بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین. خب بحث ما در سیره اوغلایه به بحث طرق احراز ردع رسید. حالا سیره اوغلایه ما احراز کردیم که وجود داره. حالا از کجا بفهمیم این سیره اوغلایه ردعی شده یا ردعی نشده؟ پس از چه طریقی احراز بکنیم که از این سیره اوغلایه آیا ردعی شده یا نشده؟ طریق اول این بودش عدم الوصول، همین که ردعی به شما نرسیده، ردعی واصل نشده، نشون دهنده اینه که ردعی هم نشده است. پس از عدم وصول کشف میکنیم عدم صدور را، میگیم نهی به ما نرسیده، پس لابد نهی از معصوم هم صادر نشده. به دو تقریبی که ذکر کردیم حالا که اگر یک مسئله بود که رد میشد، باید رد به اندازه‌ای باشه که حداقل به دست ماها برسه. امام چند بار بعد نهی و رد بکنه که حداقل یکی دو تاش به دست نسلای بعدی برسه، یا از کثرت سوال. گفتیم امام اگر یک سیره اوغلایه متعارف رد بکنه باعث کثرت سوال میشه، طبیعتاً کثرت سوال در کتابای روایی انعکاس پیدا میکرد. از عدم انعکاس کشف میکنیم که رد ای صورت نگرفته. پس اولین طریق برای احراز عدم رد عدم وصوله. خب این مطلب گفتیم، یه نکته باقی موندش. ایشون گفتش که در مناقشه در تقریب دوم که حتما لازم نیستش روی یک مسئله کثرت سوال صورت بگیره. اگر رد امام به مسلمونا برسه، ما گفتیم همیشه ملازمه داره با کثرت سوال. ایشون گفت نه، اینطوری نیست که همیشه رد امام ملازمه و مساوی باشه با کثرت سوال. چرا؟ چون ممکنه که دسترسی به امام نبوده تا اصلا سوال مطرح بشه، یا رد امام توسط فقها به دست مردم میرسیده، دیگه مردم از همون بیان فقها قانع میشدن، لذا کثرت سوال شکل نگرفته. پس همیشه اینطوری نیست که رد امام مساوی باشه با کثرت سوال. این تیکش رو فقط زدن، اگر نه اصل تقریب رو چیکار کردن؟ قبول کردن. بله ممکنه خیلی وقتا رد امام مساوی باشه با کثرت سوال، ولی همیشگی نیست که همیشه بگیم اگر امام از یک چیزی رد کردن باید در کتب روایی ما هم کثرت سوال به وجود بیاد. نه همیشه نیست. مثلا ایشون میگه نسبت به خیار حیوان اصلا میبینیم کثرت سوالی هم تو روایات نقل نشده. خب اصل خیار داشتن برای حیوان یه چیز خلاف سیره، چون سیره بر چیه؟ سیره بر اینه که در مبی فرقی بین حیوان و غیر حیوان دیگه نمیذارن دیگه. مبی مبیه دیگه، هر چیزی فروختی فروختی دیگه. اینکه شارع آمده در حیوان سه روز خیار گذاشته، این یک چیزی خلافه سیره بوده. با این حال میبینیم اصلا کثرت سوالی هم تو روایات نقل نشده. یه روایت اصلا بیشتر برای خیار حیوان نداریم، اصلا در خیار حیوان یه روایت داریم، فقها هم طبق همین یه روایت فتوا دادن. اصلا با این که یک روایت خلاف سیره هست که سر سوالی هم نقل نشده، ولی فقها با همین روایت صحیح فتوا دادن که در خیمان سه روز خیار هست. با این که سه روز خیار باشه برخلاف سیره، چون سیره اوغلا بر اینه که در بیت فرق بین حیوان و کتاب نمی کنه دیگه. با این حال میبینیم که فقها فتوا دارن به خیار حیوان به مجرد یک روایتی که مخالف با چیه؟ سیره. پس کثرت سوال لازم نیست. پس این نکته باقیمون بخونیم. نه من الممکن ان یورث وصول الرد البلبلة و التذبذب احیانا، ممکن است ایجاد بکند رد از قبل امام دودلی و تردید را احیانا و به نسبت به بعضی از متشرعه، لذا ممکنه سوال زیاد بشه از امام. الا اینکه این نمیشه قاعده کلیه باشه که همیشه نهی امام مساوی باشه با کثرت سوال. الا ان ذالک لم یکن به نحو قضیه کلیه، تا اینکه ما استنتاج بکنیم از عدم انعکاس در اخبار عدم تحقق رد را. نه ممکنه یک مسئله باشه امام حکم مخالفه با سیره هم فرموده باشه ولی کثرت سوال ایجاد نشده باشه، به خاطر همون دو تا علتی که بالا گفتش. و من هنا نرا که ان الفقها یفتون فی غیر واحد من المسائل الفقهیه برخلاف سیره عقلائیه به مجرد وصول ما یخالفها. لذا ما میبینیم در فقه خیلی وقتا فقها برخلاف سیره فتوا دادن با یه روایت، مثل ما ورد در خیار حیوان که خیار حیوان برخلاف سیره، چون سیره میگه آقا اشترا و خرید فروش لازمه حتی در حیوان، فرقی بین حیوان و کتاب و ماشین عرف نمیذاره، منتها شارع آمده در حیوان سه روز خیار قرار داده، این حکم برخلاف سیره به مجرد یک روایت هم بوده ثابت شد، پس لازم نیستش که همیشه کثرت وجود داشته باشه. ولا یلاحظون، فقها ها ملاحظه نکردن کثرت سوال از خیار حیوان آیا در اخبار منعکس شده یا منعکس نشده. لذا این تقریب دوم که از راه کثرت سوال آمد این تمام نیست، ولی تقریب اول تمامه. پس اولین راه عدم احراز رد چیه؟ چون عدم الوصول، چون به دست ما نرسیده پس ردی نبوده. خب این تمام شد. نکته مراد از وصول چیه به دست ما برسه؟ عدم وصول نشون دهنده اینه که رد نیست. حالا به دست ما برسه به طریق معتبر برسه یا به طریق غیر معتبر هم قبوله؟ خب ما میگیم که پس باید نهی امام از یک سیره‌ای به طریق معتبر به ما برسه، اما کسانی که از راه حساب احتمالات سیره رو قبول میکردن، خب این طرق احراز سیره راه‌های مختلفی داشت خودش، یکی از راه‌هاش حساب احتمالات بود، اونایی که از راه حساب احتمالات می آمدن جلو شاید بتونن در رد هم با خبر ضعیف هم بگن حساب احتمالات به هم بریزه، مثلا دو تا خبر ضعیف بیاد بگه با اینکه حجت نیست، ولی بالاخره دو نفر آمدن گفتن که نهی شده، ممکنه همین دو نفر باعث بشه که بر اساس حساب احتمالات اطمینان به تحقق سیره شکل نگیره. پس این مبناییه. حالا این که وصول باید به چی باشه، به خبر حجت باشه یا خبر ضعیف، بستگی به مبنایی داره که ما در تحقق سیره اتخاذ کردیم. پس ایشون این نکته رو اینجا اشاره میکنن، مراد به وصول در این تقریب به تو تقریبش مطلق وصول است ولو به اخبار ضعیف طبق اون مبنای، البته ایشون خودش اشاره نکرده اینجا، نه خصوص وصول به طریق معتبر، فقط وصول به طریق معتبر لازم نیست. لما ذکره بعد الاصولی، چون یک مبنا چی بود؟ یک مبنا این بودش که ملاک کشف عدم وصول از عدم رد بر اساس حساب احتمالات بود. اگر بر اساس حساب احتمالات باشه تمام نمیشود این ملاک زمانی که وصول به خبر ضعیفم باشه، چون خبر ضعیفم بیاد باعث میشه که بر اساس حساب احتمالات اطمینان به سیره شکل نگیره، بلکه یمکنن یقال وصول خبر ضعیف واحد هم ممکنه حتی من بکنه از احراز عدم رد، ممکنه با یه خبر ضعیف هم اگه خبر ضعیفش ویژگی خاصی داشته باشه باعث بشه که دیگه ما اطمینان به تحقق سیره پیدا نکنیم. حالا این مبنایی. خب پس طریق اول برای اینکه ما بگیم از سیره رد نشده چیه؟ طریق اول برای عدم تحقق رد عدم وصوله، همین که رد به ما نرسیده نشون دهنده اینه که رد ای از معصوم صادر نشده. طریق دوم چیه؟ عدم بدیل لسیره، این که جایگزینی برای این سیره معرفی نشده مشخصه که از سیره موجود رد این نشده. خب اینو قبلا هم توضیح شدنیم، جاهایی که ام دو احتمالی یا سه احتمالیه، یعنی آقا در محاوره در دو احتمال خارج نیست، یا موعد به ظواهر عمل کنه یا باید به قطع عمل کنیم، یعنی در محاورات یا ما باید به ظواهر الفاظ همدیگه اخذ بکنیم که میشه حجت ظواهر، یا فقط باید به نصوص کلام همدیگه اخذ بکنیم، هر جا کلام ما نص بود عمل بکنیم، هر جا ظاهر بود عمل نکنیم، از این دو حال که خارج نیست. سیره موجود اینه که به چی عمل میکنن؟ به ظواهر. اگر شارع سیره موجود رو قبول نداشت چی میگفتیم؟ میگفتیم بعد جایگزین معرفی میکرد، و اگر جایگزین بود لوکانه لبانه وشتهره، لوکانه لبانه وشتهره. ما از این طریق استفاده کردیم برای احراز سیره، از همین طریق استفاده میکنیم برای عدم رد. پس ما با این عدم بدیل دو تا کار کردیم، هر دو کارش هم ایشون میگه میتونیم استفاده بکنیم. یک کار این بودش که با عدم بدیل ثابت کردیم سیره بر ظواهره، با همین عدم بدیل میتونیم ثابت بکنیم که از سیره به ظواهر ردعی نشده. چون اگر از سیره به ظواهر ردعی میشد حتما بعد چی جا میافتاد تو جامعه؟ بدیلش جا میافتاد. این که بدیلش جا نیافتاده نشون دهنده این که اولی ردعی نشده. پس ما از کجا میفهمیم که از سیره عمل کردن به ظواهر شارع رد نکرده؟ به خاطر اینکه اگر رد میکرد بدیل و جانشینش رایج میشد. این که بدیل و جانشینش که عمل کردن به نصوص باشه رایج نشده، کشف میکنیم که از سیره اولی شارع ردعی. این البته بودیم به درد کجاها میخوره؟ جاهایی که احتمالات محدود باشه، بگه آقا این دو حال بیشتر خارج نیست، اگر این نشده بس اینه. اما جاهایی که احتمالات متعدد باشه و اصلا احتمالاتی بدیم که به ذهن ما نرسه، اونجا نمیتونیم استدلال بکنیم. هر طریق و ثانی، پس عدم بدیل لسیره، عدم بدیل لسیره کاشف از عدم رد از اون سیره، اگر جانشین نیاد کاشف از اینه که شارع از سیره موجود ردعی نکرده. کجاها؟ اذا کانت سیره مستقرتن علا امر لا مناس منه فی المجتمع. سیره برای اگر امری باشه که تو جامعه بهش احتیاج داره، که اگر اولی نشد بعد دومی رو شارع چکار کنه؟ معرفی کنه. حالا اگر دومی رو معرفی نکرده، مشخص اولی رو شارع چکار کرده؟ قبول کرده. به حیث و ها این نوعه، به حیث لا تنتظم الامور الا به او به بدیله. برای اینکه امر زندگی به چرخه و جامعه به چرخه، یا بعد خودش باشه بدیل، یا بدیلش باشه. به حیث لو رد از شارع و انها، به طوری که اگر شارع از اولی رد بکنه، خود به خود دومی چی میشد تو جامعه؟ جاری میشد و رایج میشد. به طوری که اگر شارع رد میکرد از سیره، مستقر میشد عمل بر بدیل سیره. و مثالش مثل عمل کردن به ظواهر است. فی اختناس المراد من الخطاب، عمل کردن به ظواهر در کشف کردن و به دست آوردن مراد از خطاب. فانه لا یتم امر التفاهم و استکشاف المراد عادتا. ما راهی نداریم برای فهمیدن مراد متکلم یا بهی یا به بدیله. یا ما برای فهمیدن مراد متکلم باید به ظواهر عمل بکنیم یا به نصوص، از این دو راه خارج نیست، مانند عمل به خصوص نصوص. حالا اگر عمل به ظواهر واقعا مردو باشه از ناحیه اشاره، چی رخ میداد؟ لستقر العمل علا بدیله، عمل بر بدیلش که عمل کردن به نصوص رخ میداد. فاذا ثبت عدم و ذالک البدیل، وقتی این بدیل رخ نداده، ولو لعجل این که این بدیل لو کانه لسار ظاهرتون اجتماعیه. چرا شما از کجا میگید بدیل رخ نداده؟ میگه اگر بدیل رخ میداد ظاهر اجتماع عوض میشد و لبسلت آثارها و اخبارها، آثار اخبار اون بدیل به ما میرسید. ما انه لم یصل الینا ذالک بوجهن، اثری از طریق بدیل تو جامعه الان وجود نداره. ما کشف میکنیم که پس شارع از طریق اول ردعی نکرده. پس شما عدم رد اشاره از طریق اول رو چجوری کشف کردی؟ به خاطر عدم تحقق بدیل. چون بدیل محقق نشده، پس مشخص شارع از طریق اول ردعی نکرده. و بالجمله این طریق ممکن است که ما احراب بکنیم به او. خب این همین طریق میشه دو جور بیان بکنیم، هم باش اصل سیره رو احراب بکنیم، هم باش عدم رد رو احراب بکنیم. قبلا به این طریق استدلال کردیم، یکی از طرق چی بود؟ یکی از طرق هفتگانه یا هشتگانه، طرق هفتگانه احراب سیره بود. از کجا میگی سیره بر ظواهره؟ گفتیم چون اگر بر ظواهر نباشه باید بدیلش آشکار میشد. این که بدیلش آشکار نشده، پس معلوم سیره بر عمل کردن به ظواهره. همین بیان میتونیم بگیم برای چی؟ برای اینکه از سیره به ظواهر ردعی نشده. از کجا میگیم شارع از عمل کردن به ظواهر ردعی نکرده؟ چون اگر رد میکرد بدیلش جانشین میشد، بدیلش رایج میشد. این که بدیلش رایج نشده، پس معلوم شارع از عمل کردن به ظواهر ردعی نکرده. پس این طریق، کما این که ممکن است ما با او احراز بکنیم با این طریق اصل وجود سیره را، نظرن به خاطر این که لو لم تکن محققتون، اگر سیره محقق نمی شد بدیلش موجود می شد.
و اگر بدیل موجود میشد خبرش به ما میرسید. پس ما کشف میکنیم از عدم وصول عدم وجود بدیل. این که خبر سیره دوم به ما نرسیده بعد معلوم بدیلی وجود نداره و به تالی تحقق از سیره. پس سیره چی میشه؟ محقق میشه. پس ما میتونیم هم احراز سیره رو با عدم بدیل ثابت بکنیم کما استدل به بعض الاصولیون، همچنین میتونیم احراز بکنیم عدم رد را به عدم بدیل طبق قیاس استثنایی. قیاس استثنایی مون چی میشه؟ لو کانت سیره مردوعننها، اگر سیره رد شده بود چی میشد؟ لستقر بدیلها، بدیلش محقق میشد. ها استثناء بکنین، حال این که بدیلش محقق نشده پس کشف میکنیم که از این سیره ردعی نشده. پس اگر سیره مردو بود بدیلش محقق میشد و تالی باطلون به حسب الفرض فالمقدمه مثلو، تالی باطل مقدمه مثلشه. این طریقو صاحب کفایه تو بحث ظواهر تو کفایه خوندیم تازگی ها بهش استدلال کرده، پس ما توضیحش دادیم این طریقه. حالا صاحب کفایه ببین تو کفایه چجوری بیان کرده. صاحب کفایه در بحث ظواهر گفته چرا ظواهر حجته؟ گفت اگر ظواهر حجت نباشه شارع بدیلی انتخاب میکرد، میگفتش تو خطابات شرعیه چی عمل بکنیم؟ به اون طریق عمل بکنیم. حالا آنکه شارع طریقی معرفی نکرده پس معلوم شارع هم عمل کردن به ظواهر چیکار کرده؟ امضا کرده. اینو بخوان علمی بیان بکنیم میشه همین حرفی که امروز زدیم ما. بعد عبارت کفایه اینه، لا شبهه فی لزوم اتباع ظاهر کلام شارع در تعیین مراده فی الجمله. ما مراد شارع از کجا به دست بیاریم؟ از ظاهر کلامش. چرا؟ لاستقرار طریقه عقلا بر اتباع ظهورات فی تعیین المرادات. چون عقلا هم مرادات همدیگر از کجا به دست میارن؟ از راه ظهورات. مع القطع به عدم رد انها، و ما یقین داریم از این سیره عقلایی شارع ردعی نکرده. آقای صاحب کفایه از کجا یقین داری شارع از سیره عقلایی عمل کردن به ظواهر ردعی نکرده؟ میگه لوضوح عدم اختراع طریقت اخرى فی مقام الافاده لمرامه من کلامه. اگر طریقه دیگه مشخص کرده بود و اختراع کرده بود به دست ما میرسید و حالا که به دست ما چیزی نرسیده پس معلوم شارع بدیلی برای سیره ظواهر برای ما اختراع نکرده. پس عدم اختراع طریقه دیگری در مقام افاده برای مرام و مراد و مقصودش از کلام. فإن ظاهره ظاهر عبارت کفایه اینه که ایشون همین طریقو میخواد بگه. ما از عدم بدیل سیره چیو کشف میکنیم؟ ایشون از عدم بدیل سیره برای احراز سیره استفاده کرده یا برای احراز عدم رد؟ برای احراز عدم رد. میگه شارع ردی نکرده چون اگر رد میکرد طریقه دیگری به ما میرسید. پس اون طریقه دیگر که بدیل عمل کردن به ظهوره به دست ما میرسید و حالا اون که طریقه دیگری به ما نرسیده پس معلومه که شارع از عمل کردن به ظواهر ردی نکرده. پس استدلال کرده از صاحب کفایه به عدم ها، به عدم تحقق بدیل بر انتفاع رد، چون که بدیلی از سیره نرسیده پس رد ایم از سیره محقق نشده. و لیست لاختراع شارع خصوصیتون فل استدلال مفکر. این نکته نداره. به این که گفتیم اختراع شارع این تو دلیل ما خصوصیت نداره. حالا اینجا شارع شما تو دلیل هر کسی میخواییم به جای شارع بذاریم، درست شد شما بگیم مولای عرفی باشه چون مولای عرفی طریقه دیگه مشخص نکرده بعد مشخص همین طریقه عرفی رو چکار کرده؟ قبول کرده. یعنی تو این حرف حساب کفایه عدم اختراع شارع بود، میگه اون خصوصیت نداره، مهم عدم بدیله. عدم بدیل توسط هر مقننی قانون گذاری، شارع اینجا خصوصیتی نداره. خب خلاصه بحث در مقام دوم چی شد؟ پس ما عدم رد رو چجوری پس احراز میکنیم؟ با دو طریق، یا عدم وصول یا عدم بدیل. پس خلاصه بحث در مقام دوم این شدش که طریق اول برای احراز عدم رد که عدم وصول باشه، عدم وصول نسبت به سیره‌ای که راسخه هست و تعم البلوا هست گفتیم تامه. اگر یک سیره‌ای عام البلوا هست و از او ردعی به ما نرسد یعنی ردعی هم صادر نشده، به تقریب اول تام بود. اگر تمام باشه مبناش که گفتیم لزوم تکرار ردعه، اما به خلاف تقریب دوم که کثرت سوال بود و قبول نکردیم. طریق دومم که عدم بدیل لفیره چی؟ قبول کردیم. پس عدم رد با چی ثابت می شود؟ با دو طریق، عدم وصول و عدم بدیل. این تموم شد. حالا یک بحثی هم سیره های مستحدث رو کردن، انشاءالله فردا مطرح میکنیم. و الحمدلله رب العالمین.